از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در خدمت دو عزیز هستیم، جناب آقای صدرالدین بلادی موسوی، عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران و پژوهشگر مرکز آمار ایران، و آقای دکتر مطیع حق‌شناس، استادیار جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور. آقای حق‌شناس، در واقع مسئله‌ای که شاید به این نگرانی‌هایی که در واقع نسبت به مسئله سالخوردگی جمعیت هست، پیامدهایی که میتونه سالخوردگی جمعیت داشته باشه، پیامدهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی، در مورد مثلا اگر خدمت شنوندگان عزیز ما توضیحاتی دارین ممنون میشم که بشنویم.
تو بحث سالمندی، اونچه که بر حال تو ادبیات بر حال علمی و جامعه شناسی هست، بحث سالمندی فعال هست، یعنی خوب پیر شدن هست، خیلی مهمه. سه تا بُعد داره بحث سالمندی فعال. اینکه بر حال تو کشورهای مختلف، تجربه کشورهای مختلف، کشورهای توسعه یافته، اونایی که وارد بر حال سالمندی شدن با تجربه کشورهای در حال توسعه، چون تجربهش میکنه یا در حال انتقال هستن به کشور خود ما، خب اینها متفاوت هست. اما سه تا اصل داره بحث، تو بحث سالمندی فعال، اینی که برها بحث سلامت سالمند باید در نظر گرفته بشه. دوم، بحث مشارکت اقتصادیش. بر اساس آماری که بخوام یه مستندم صحبت کنم، خود وزارت کار و رفاه اجتماعیمون الان میزان مشارکت اقتصادی سالمندان 16.6% اعلام کرد، که در بین مردان و زنان هم متفاوت هستش، که برای مردان 29 برای زنان 6%. اوکی، خب با این بحث خیلی مهمه، بحث سلامتشون هست، بحث مشارکتشون هست، بحث همون توانمندسازی که اشاره کرده، و بحث امنیتش هستش. من فکر میکنم در برنامه‌ریزی و سیاست هایی که به حال در زمینه رفع چالش ها میشه چیز کردش، اینی که ما بیایم اینا رو چیکار بکنیم، به حال تمام ابعاد رو نگاه بکنیم، یعنی ابعاد همون چالش هایی که شما فرمودید، چالش های اجتماعی، اقتصادی و به زعم خودم روانی رو باید در نظر بگیریم. خب یکی از مهمترین چالش هایی که به لحاظ جمعیت شناختی خیلی مهمه، همونطور اشاره کردید، بحث کاهش برها جمعیت فعال در کشور هستش، یعنی نیروی جوان در کشور کاهش پیدا میکنه، نیروی به حال بحث نظامی است، نیروی نظامی و سربازم کمتر میشه، برای یکی از مشکلاتش اینه دیگه. وقتی باربری کاهش پیدا میکنه، درسته، برای افراد بیشتر به سن بالا میسن و تاثیرش روی جمعیت فعال در کشور هستش، و این در دورنما هم نشون میده که به حال این میتونه به حال این تغییرات رو در به حال سهم و تعداد و سهم نسبی جمعیت سالمند خودش رو نشون بده، یعنی از جمعیت جوان کمتر میشه و به سمت جمعیت و سهم نسبی جمعیت سالمندی افزوده میشه. اگر من بخوام یه مقدار از اون نتایج مباحثه که خدمتتون گفتم سال 85 به حال انجام شده بود اشاره کنم، تمام کارشناسان به حال در حوزه سالمندی در کشورمون مثل سازمان بهزیستی بودن، کمیته امداد امام بودش، همه اینها مشارکت داشتن، یا نماینده خود سازمان تامین اجتماعی بود، و نشون داد که به حال نقش سازمان‌های دولتی و غیر دولتی فعلا تقویت نشده، یعنی یک نوع به ضرورت میتونم بگم یک نیاز برآورد نشده در زمینه حمایت های اجتماعی در زمینه سالمندان وجود داره. و البته خب سازمان ها مختلف که در این حوزه بودن به صورت پراکنده مقطعی اون نگرانی وجود داشته. الان آقای ولادی فرمودن که برای سالمندی یا جوانان تمامند باید داشته باشیم، بیشترین برنامه معطوف به در حقیقت سالمندان، در حقیقت میشه گفت که به هر حال نیازمند واسیب دیده بود. شما باید همه رو باید در نظر بگیریم. الان بیشتر اقدامات روی این زمینه ها بوده. تمام سالمندان باید در نظر گرفته. این خیلی بحث مهمی هست. یکی از مهمترین چالش های از جمعیتش رو گفتیم، اجتماعی که دیگرش اینه که به هر اون گفتمان بین نسل سالمند و نسل جوان حدیداً در کشور ما نهادینه نشده. یعنی من به ضرورت میتونم بگم شکاف نسلی وجود داره. یعنی یه مطالعه رو در حقیقت نگاه می‌کردم، مشکلی که به لحاظ اجتماعی خیلی مهمه بحث فرصت درگیری سالمند در روابط اجتماعی است. یعنی اون وقتی که شما وقتی سالمندا کاهش پیدا می‌کنه، به هر اون بُعد حمایتی کاهش پیدا می‌کنه، یعنی شما به عبارت دیگه میشه گفت کاهش حمایتگرهای عاطفی سالمند از طرف خانواده است.
در واقع شاید پیامدی که شاید کمتر به چشم بیاد و در واقع با توجه به در واقع شاید روحیات سالمندان اتفاق خیلی موضوع مهمی میتونه باشه.
در کشوری که به هر حال آموزه‌های اسلامی داری، شما در اینجا در کشوری زندگی می‌کنیم که به هر حال سوابق به هر تغییرات خانواده رو بخوای نگاه بکنی، خانواده‌های گسترده با ملحقات بوده، همه در کنار همدیگه، نوه نتیجه همه کنار، پدر بزرگ مادر بزرگ کنار همدیگه. وقتی خانواده تغییر پیدا می‌کنه می‌بینی به هر حال اینا جدا میشن، بعد اینا رو می‌بینیم یه واحد به هر در حقیقت جاهای می‌سپاریم که به هر حال اون بُعد عاطفی در اونجا خیلی کم رنگ‌تر هستش. این خیلی مهمه، از اجتماعی خیلی مهمه، امنیت روانیشون خیلی مهمه، مشکلات تنهاییشون به هر حال، انزوا طلبیشون خیلی مهمه. یه مقاله خود من نوشتم که چاپم شده تو فصلنامه مطالعات جامعه شناختی، نشون داده که به هر حال بحث سیاست‌های جمعیت مثلا در حوزه سالمندی اگه بخوام نگاه بکنیم، تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانیشون باید بیشتر در نظر گرفته بشه. یعنی بیشتر بُعد روانی هست که برای پشتوانه باید داشته باشه. یعنی برای اون خانواده باید پشتش باشه. حالا درسته من نمیگم برای اقتصاد تاثیرگذار نبوده. همه عوامل میتونه روش چیکار بکنه؟ تاثیرگذار باشه و باید در بدنه سیاست‌گذاری‌ها این کار باید دیده بشه. همونطور بحثی که تجربه یا اون درسایی که اشاره کردید، تجربه کشورها، یه مطالعه خود ما برها تو مؤسسه مطالعات انجام داده بودیم که به حال در زمینه به حال سیاست‌های فرزندآوری بود یا بحث سیاست‌های سالمندی بود در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. مطالعه که خود من انجام دادم در مورد کشورهای کره جنوبی و ژاپن بود. موفق‌ترین سیستم‌های تامین اجتماعی رو باید در کشور ژاپن جستجو بکنید. برنامه طلایی برای سالمندانش گذاشته. من فکر میکنم مهمترین واکنش سیاستی نسبت به مسئله سالمندی در کشور ما ایجاد محیط‌های دوستدار سالمند است. این خیلی مهمه. نه اینکه اونا رو ولشون بکنی تو پارک‌ها و اینا باشه، اینا نه. بر اونجا شطرنج بازی کنن. نه اینطور نیستش. درسته؟ امکانات خیلی مهمی رو باید فراهم بکنید. و واقعا به ما نسلی که بود الان به قول 10 سال بعد خود ما میشیم سالمند. درسته؟ برای تو بطن فرهنگی و بر اساس اون آموزه‌های دینی خودمون نیاز هست که به این قش با توجه بیشتر بشه. علارغم که خب نیازهای جوانان هم باید شناخته بشه و نیازهای سالمندان. من هم اعتقادم بر اونه که هر سنی یک نیاز خاص
خودش داره. اختزاعات خاصی خودش داره.
تو برنامه.
ممنونم از توضیحات کامل و جامعتون. همینک ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان مترجم برقرار هست. خانم عظیم‌زادگان بفرمایید که در خصوص موضوع سالخوردگی جمعیت، در واقع آخرین دستاوردهایی که توی نشریات و ژورنال‌های خارجی چاپ شده، در واقع ممنون میشم که به سمع در واقع شنوندگان عزیز برسونید.
با سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. بله در خدمتتون هستم. در سایت ADB که مخفف Asian Development Bank هست، یعنی بانک توسعه آسیایی که در سال 1966 به منظور توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی بنا شده، در جولای 2021 مقاله‌ای با این عنوان منتشر کرده: The Challenges of Population Aging in People's Republic of China، چالش‌های سالخوردگی جمعیت در چین. در مقدمه این رو بیان کرده که پیامدهای سالخوردگی جمعیت درون یک اقتصاد بیشتر از هزینه‌های تو در تو و شناخته شده بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتیه. در واقع افزایش سن رشد اقتصادی رو محدود می‌کنه. چرا؟ چون منجر به کمبود نیروی کار میشه. جمعیت در چین به سرعت در حال پیر شدنه و انتظار میره که نسبت افراد 60 ساله و بالاتر تا سال 2050 به 35% افزایش پیدا کنه و این جمعیت با سرعتی بسیار سریع به یکی از مسن‌ترین افراد جهان تبدیل میشه. آخرین داده های سرشماری نشون میده که افراد بالای 60 سال در حال حاضر 18.7% از کل جمعیت چین رو در سال 2020 تشکیل دادن و این روند ناشی از افزایش سطح امید به زندگی و کاهش نرخ باروریه. خب بعد از آماری که ارائه کردم، میخوام به تأثیر سالخوردگی جمعیت و بازار کار و 5 راهی که میتونه این مانع سالخوردگی رو در بازار کار کمرنگ کنه بپردازم. اولین مورد Enhanced Labor Mobility، افزایش پویایی نیروی کار. یکی از موانعی که جلوی این پویایی را گرفته نظام تأمین اجتماعی، تسهیل سیاست هوکو که مربوط به نظام تأمین اجتماعی اگر یک سری اصلاحات را انجام بده برای کارگران مهاجر که دسترسی به خدمات و مزایای اجتماعی در محل زندگی خودشون داشته باشن، خب پویایی نیروی کار رو به همراه داره. دومین مورد Foster Human Capital، تقویت سرمایه انسانی از چه طریق؟ Education و Investing in Human Capital، از طریق آموزش و سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی. خب ببینید الان اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن داره پیش میره، نیازمند به سیاست‌های آموزشی از طریق یادگیری مادام العمر، خلاقیت، نوآوریه و اگه کارگران با مهارت‌های منسوخ بازآموزی روش‌های دیجیتالی و فناوری رو به همراه نداشته باشن، پویایی کار رو هم ما نداریم. مسئله بعدی Foster Human Capital، تقویت سرمایه انسانی از طریق Health، سلامت و بهداشت. خدمات بهداشتی درمانی نقش مهمی ایفا میکنه، به خصوص برای افراد سال خورده. در واقع توانایی کار افراد مسن با افزایش امید به زندگی و افزایش سطح تحصیلات، سلامت افراد مسن هم افزایش پیدا میکنه و افراد مسن به مراقبت کمتری نیاز خواهند داشت و بهتر میتونن کار بکنن. چهارمین راه حل Encourage female participation in the labor market، تشویق زنان به مشارکت در بازار کار. اگر افزایش مشارکت زنان در بازار کار رو داشته باشیم، کمبود نیروی کار رو کاهش میده. مشارکت زنان در نیروی کار میتونه از طریق ارائه سیاست‌هایی برای فرصت‌های شغلی برابر تشویق بشه، مثل افزایش مرخصی زایمان، حمایت از مراقبت از کودکان، مراقبت از سالمندان و مادران مجرد. و پنجمین راه حل و آخرین Open up to immigration، در به روی مهاجرین باز بشه. استقبال از نیروی کار از کشورهای دیگه با جمعیت جوان مستقیم ترین راه برای افزایش عرضه نیروی کاره، مثل استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده که در آن نیروی کار وارداتی داشتن که تونستن کمبود نیروی کار و افزایش رشد جمعیت رو به همراه داشته باشه. و در آخر اشاره کرده که چین میتونه تسهیل بازگشت اتباع چینی تحصیل کرده در خارج از کشور رو توسعه بده و بتونه به رشد جمعیت جوان و داشتن پویایی کار کمک بکنه. متشکرم.
ممنون، متشکر. به نظر میرسه که برای یه برنامه ریزی دقیق‌تر از همین اکنون باید در واقع شروع کرد و زیر ساخت‌ها را برای 20 سال یا 30 سال آینده در واقع تدارک دید. شنوندگان عزیز خسته نباشید. عنوان سوال برنامه‌مون در واقع این بودش که تا چه میزان اراده منسجم و مدیریت شده در حوزه نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در مورد جلوگیری از نرخ فزاینده جمعیت سالمند در جامعه وجود دارد؟ که در واقع پاسخامون کم، متوسط و زیاد بود، که 60% از شنوندگان برنامه معتقد بودن که در واقع اراده کمی در خصوص وجود داره، 25% گزینه متوسط رو انتخاب کردن و 15% هم گزینه زیاد رو انتخاب کردن. جناب آقای بلادی موسوی، در این خصوص در واقع اگر صحبتی هست ممنون میشم که بشنویم در مورد مدیریت در واقع این مسئله سالمندی جمعیت.
بله، عرض کنم خدمت شما، من خدمت دوستان عرض کردم، خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که ما مسئله به حساب سالمندی رو در این حال این که باید خیلی مهم هست و آینده نجاری باید داشته باشیم، اما نباید بیش از حد هم اون رو بزرگ بکنیم. درسته وقتی که بالاخره سهم سالمندان ما زیاد میشه، یعنی سهم افرادی که در حقیقت بازنشستگی رو به حق باید بگیرن، خب بالاخره سهم اینها افزایش پیدا میکنه. از طرفی سهم افرادی که در حقیقت باید بیمه بدن، بازنشستگی بدن، مالیات بدن، خب سهم اونها کمتر میشه. خب این دو موضوعی هست که واقعا خیلی مهم هست. و باید این رو در نظر به حساب بگیریم که وقتی که سهم سالمندان ما زیاد میشه، بار اضافی بر دولت به حساب متحمل میشه و از طرفی درآمد اونها که در حقیقت باید افرادی که کار میکنند باید بدن اون کم میشه و افرادی که باید مستمری و بازنشستگی بگیرند خب اون زیاد میشه. به این به حساب خیلی مهم هست و خیلی برای دولت به حساب بار عظیمی وارد میشه که اینجا باید در حقیقت برنامه ریزان و سیاستگزاران باید در حقیقت مواردی رو در نظر داشته باشند که بتونیم در آینده در این مشکلات رو به حساب به حداقل برسونیم. البته خب من این رو هم عرض کنم که مثلا ما یکی از راهاش این هست که مثلا ما الان صحبت هست که مثلا موالید بیشتر بشه. البته خب قاعدتا باید موالید بیشتر بشه چون که ما الان زیر سطح جانشینی هستیم و هیچ کشوری وجود نداره که دوست داشته باشه زیر سطح جانشینی، یعنی زیر دو و یک دوم فرزند برای هر زن داشته باشه. چرا؟ چون که وقتی که زیر سطح جانشینی باشیم در آینده دراز مدت در حقیقت رشد جمعیت به حساب منفی میشه. البته هرچندم آینده دراز مدت، اما از طرفی اگر موالید ما زیاد بشه از اون طرف سالمندان ما هم زیاد بشه، اون موقع در حقیقت افرادی که در تولید نیستن سهم اونها به حساب افزایش پیدا میکنه. البته خب وقتی که به حساب زیر 15 سال ما موالید ما یعنی بیشتر بشه، خب این یک به حساب امیدی هست که در آینده به حساب اینها به سن کار میرن و این خودش باعث میشه که در حقیقت برای آینده یه دلگرمی هست. اما در کوتاه مدت اگر از دو طرف زیاد بشه، یعنی هم سهم سالمندان زیاد بشه هم سهم افراد زیر 15 سال که هر دو مصرف کننده هستن، از نظر تئوری مصرف کننده هستن، زیاد بشه، اون موقع سهم به حساب مشکل مضاعفی بر به حساب اقتصاد کشور اضافه میشه. پس ما باید در رابطه با این ضمن این که باید آینده نگری داشته باشیم و فعالیت هایی داشته باشیم که از کنن خدمت دوستان مشکلات سالمندی که در آینده وجود داره کمتر بکنیم، از طرفی هم نباید اون رو به حساب خیلی بزرگ بکنیم. یعنی همون موردی که عرض کردم، ما باید سالمندان توانمندی را داشته باشیم تا عرض کنن خدمت شما مشکل زیادی برای دولت ایجاد نکنن. یعنی وقتی که یکی از مثلا مسائل این هست که بیماری اونها کمتر میشه. چطور بیماری اونها کمتر میشه؟ یعنی الان به جوانان ما برسیم که در حقیقت بیماری به حساب مزمن نشه، یعنی بیماری رو بتونن بالاخره اگر مشکل قلبی دارن مشکلات قلبی خودشون رو در جوانی مثلا دنبالش برن، مشکلات عرض کنم دیابت یا هر مورد دیگری که دارن، اگر ما بتونیم اینها رو از نظر بهداشتی الان به جمعیت ما که جوانتر هستن و میان سال هستن برسیم، در آینده مشکلات کمتری داریم.
در واقع لازمه این مسئله اینه که در واقع یه اراده‌ای وجود داشته باشه و در واقع سیاست گذاری هایی که توسط در واقع دولت انجام میگیره به این موضوعات در واقع توجه بکنه و در واقع یکی از نگرانی هایی که عمدتاً در خصوص مسئله سالمندی وجود داره همین مسئله بهداشت و سلامت سالمندان هست که خب در واقع میتونه در واقع بار اقتصادی مضاعفی هم در واقع رو دوش دولت ها به جای بگذاره. عرض خسته نباشید و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. صدای ما رو از رادیو گفتگو برنامه بحران خاموش میشنیدین. موضوع این برنامه همونطور که در خدمتون بودیم در مورد سالخوردگی جمعیت، چالش‌ها و پیامدهای اون بود. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش شد. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا شماره روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در خدمت میهمانان گرامی آقای صدرالدین بلادی موسوی عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران و پژوهشگر مرکز آمار ایران و آقای دکتر نادر مطیع حقشناس، استادیار جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان بودیم. به دلیل اهمیت مسئله سالخوردگی، برنامه بعدی بحران خاموش هم اختصاص خواهد پیدا کرد به مسئله سالخوردگی جمعیت و در خدمت مهمانان گرامی خواهیم بود تا ابعاد دیگه این مسئله رو در واقع پی بگیریم. خدا حافظ شما.
لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. از تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، بحران خاموش تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه ها. امیدوارم برنامه هایی که هم از این لحظه تقدیمتون میکنیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاره. با ما حتما در تماس باشید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد شد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آن آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و ثبات رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز ثبات رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان همراه، دعوت میکنم شنونده میان برنامه روایت رنگ ها باشید با موضوع شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید، اوایل ماه اکتبر
تمام روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گنجشک حیوان ظریفی است که اگر او رو با دست بگیرید میدونید قلبش چطور تون تون میزنه، بنابراین باید او رو به گونه ای بگیرید که نه خفه بشه نه فرار کنه. این حالت رو در رسانه به یک شگرد تشبیه کردند به همین نام. رسانه ها میدونند که مخاطب این روزها خیلی حساس و دقیقه، بنابراین سعی میکنند در ظاهر هم که شده یک طرفه به قاضی نرن.
یک نکته بسیار متفاوت در جامعه ایران با جوامع دیگه تعداد تحصیل کرده های ایران هست. من بارها گفتم حدود 15 میلیون نفر ما فارغ التحصیل دانشگاه در ایران داریم، از فوق دیپلم تا فوق دکترا. ببینید ما یه جامعه بسیار پیچیده ای داریم.
رسانه‌ای مانند بی بی سی فارسی برای سال‌هاست که با این شیوه مخاطب رو برای خودش نگه داشته. ظاهراً مخالف و موافق در استودیو حضور دارن.
داخل کشور و غیره اینا دارن مردم رو هراسان می‌کنن که تنها راه همین انتخاب بین بد و بدتر هست، یا وگرنه این رژیم سقوط بکنه و از بی‌نهایت خراب میشه. وظیفه من و شما ایجاد گفتمان با کسی نیست که روزا تفنگ به دست میگیره و حاضر مردم رو بکشه بر طبق گفته خودش، و شبها میاد با ما گفتمان متمدنانه میکنه.
این گونه مخاطب فرار نمیکنه و پای برنامه میمونه و در ضمن در فضای روانی و تحلیل اصلی رسانه درگیر میشه.
منابع کشاورزیمون از هر لحاظی بخوایم نگاه کنیم، کشورمون کشور ثروتمندیه و حکام کشور ما این نیاز رو نمیبینن که مردم رو راضی نگه دارن.
این سیاه نمایی مفرط هست. اما اینکه به نظام جمهوری اسلامی در طول این 40 اندی سال هیچ گونه دستاوردی نداشته، اینکه ادعا بکنیم موشکایی که اینها شلیک میکنن پیش پای خودشون زمین میخوره، اینکه بگیم تولید دارو در ایران یک دروغه، اینها سیاه نمایی های مفرطه.
دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میده.
به گونه مخاطب رو در اختیار میگیره که مخاطب علیه خود رسانه نمیشه، چون منبع اتصالش به اطلاعات و پیامی که فکر میکنه حاکمیت یا رسانه های کشور خودش در اختیارش قرار نمیدهند رو اونجا معنا میکنه. پس با همین روش رسانه سعی میکنه مخاطب رو مثل گنجش دست خودش نگه بده. کجا میتونید این رو ببینید؟ مثلا تو برنامه های اینتراکتیوی که میذارن مثل نوبت شما، یا برنامه های صفحه دو پرگار و قصه الهازا، میاد دوتا موافق میذاره دوتا مخالف هم میذاره، مثلا علی ظاهر مخاطب یه نگاه میکنه میگه این چه رسانه ایه، پس هم موافق میاره هم مخالف میاره. پس ببین اینجا با کنار هم چیدن این دو موافق و مخالف و قفل کردن ذهن مخاطب نسبت به خودش، که میرسه به این که پس این رسانه بی‌طرفه، این رسانه داره در واقع حرفه‌ای رفتار میکنه، در حالی که اون دقیقاً با دو تا موافق و دو تا مخالف چهار طرف این مخاطب رو نگه داشته، نمیذاره مخاطب بهش بدبین بشه نه خیلی خوشبین نگرش میداره، بنابراین نه خیلی فشار میده که بمیره نه خیلی ولش میکنه که رهاشه، مخاطب رو در درون خودش نگه. اینو بهش میگن تکنیک گنجشک در دست در حوزه علوم شناختی بر اساس شناخت از ظرفیت های مخاطبی که باهاش دارن.
شگرد ها رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. با اعلام ساعت 11 به وقت تهران دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زنده هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اعتلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن